صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 24 شهریور 1394 برابر با 15 سپتامبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما یه مجله 60 دقیقه براتون آماده کردیم، پر از خبر و گزارش و تحلیل از آخرین تازه‌های دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوید میتونید تصویر برنامه ما رو هم ببینید از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا بر روی هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده دار این صبحانه با خبر رو هم به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی. اول از همه خبرها رو میشنویم از سمیرا غرایی.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و صبح بخیر میگم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران رفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صالحی همچنین گفته است که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 3 یا 4 روز آینده به تهران سفر می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد دیدارش با آقای آمانو با اشاره به امضای توافقی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت طرفین درباره بازرسی‌ها با یکدیگر به تفاهم رسیدند که به گفته او به علت معمول بودن آن بین کشورهای عضو آژانس معمولاً جزئیات آن اعلام نمی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده است که بر اساس توافق نتیجه کار تا 24 آذر به گفته او به نحوی بسته شود که برجام در مرحله عملیاتی قرار بگیرد. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای برسند. به گزارش رویترز، پس از نشستی 6 ساعته وزرای کشور اتحادیه اعلام کردند که نتوانستند به نتیجه‌ای برسند و امیدوارند در جلسه بعدی این اتحادیه در روز 16 مهر برای اسکان پناهجویان چاره بیابند. مقامات رسمی اعلام کردند که تمامی کشورهای عضو به لحاظ قانونی پذیرفتند 40,000 پناهجو را بپذیرند، اما زمانی که طرح جابجایی 120,000 پناهجو مطرح شده، دو کشور مجارستان و اسلوواکی با آن مخالفت کردند. در حاشیه نشست تعدادی از پناهجویان در شهر بروکسل و در اطراف ساختمان اتحادیه اروپا دست به تظاهرات زده بودند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد که بریتانیا 20,000 سوریه مقیم اردوگاه‌های پناهندگی در کشور اردن و دیگر کشورها را خواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون در این دیدار گفته است که بریتانیا به این افراد خانه و پناه خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه برای بازدید از اردوگاه‌های پناهندگی راهی لبنان و اردن شده بود تا از نزدیک شاهد وضعیت آوارگان باشد. آقای کامرون در این سفر گفته بود که واجب است از پناهجویان سوری حمایت شود تا برای رسیدن به اروپا جان خود را به خطر نیندازند. ده هزار تن از شهروندان ژاپن دوشنبه شب در اعتراض به یک مجموعه لوایح امنیتی در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این لوایح که دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از آن حمایت می‌کند، ژاپن قادر خواهد بود برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دفاعی خود را به عملیات نظامی خارج از این کشور بفرستد. تحلیلگران میگویند که این قانون ژاپن را وارد جنگ خواهد کرد که با قانون اساسی صلح طلب این کشور در تضاد است.
مشروع خبرهای این سطر شنیدیم از سمیرا قرایی و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک نشانه شکست تحریم هاست. به دنبال قطعی شدن اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، نگاهی داریم به اثر این توافق بر روابط ایران با آمریکا در آینده. اعضای اتاق بازرگانی از رکود شدید اقتصادی در ایران خبر می‌دهند. کنسرت شهرام ناظری در تبریز لغو شد. از تهدید محمد جواد ظریف به افشای اسنادی در مورد مذاکرات هسته‌ای دولت گذشته تا مصوبه شورای شهر تهران برای بازسازی خرمشهر در نگاهی به روزنامه‌های امروز. دو نمایش و یک نمایشگاه تازه رو در تهران معرفی می‌کنیم. خبرهای ورزشی و موسیقی براتون داریم. پیام‌های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است و برای ما پیامک هم میتونید بفرستید به این دو شماره: 20 48 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک نشانه شکست تحریم هاست. آقای صالحی دیروز دوشنبه در 59مین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت توافق هسته‌ای میان ایران و غرب نمایانگر ایستادگی ایران در برابر فشارها و تهدیدهاست. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توافق تهران و 5 به علاوه 1 را گامی برای پایان بخشیدن به یک بحران ساختگی و غیر ضروری خوانده است. علی اکبر صالحی دوشنبه طی سخنرانی خود در نشست افتتاحیه مجمع عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، توافق تهران و 5 به علاوه 1 را نشانگر شکست تحریمات و تهدیدات نظامی خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی با بیان اینکه ایران پیوسته و به شکلی تغییرناپذیر مسیر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مبتنی بر مشارکت سازنده و احترام متقابل را پی گرفته، اشاره نموده است ایران با هدف اعمال حق خود در امر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به مذاکراتی تاریخی پیوست که با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در خرداد 1392 شکل تحقق به خود گرفت و اینکه اکنون وی مفتخر است که اعلام نماید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پس از حدود 23 ماه مذاکرات سخت و فشرده به توافقی دست یافتند که در تاریخ 23 تیر ماه 1394 در قالب برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تجسم یافت. علی اکبر صالحی گفت که این توافق افق فرصت‌های جدید را می‌گشاید. وی مفهوم پادمان در سطح کشوری SLC را همچنان مبهم دانست و گفت اجرای آن نباید در تناقض با معاهده عدم اشاعه NPT باشد. علی اکبر صالحی افزود بازرسی‌های آژانس می‌بایست به گونه‌ای اجرا شود که از مداخله در امور نظامی داخلی و امنیت ملی کشورها پرهیز گردد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد ایران بر اساس اصول و مبانی مذهبی خود و به عنوان پشتیبان اصلی تلاش‌های خلع سلاح جهانی منطبق با معاهده عدم اشاعه NPT تولید، انباشت و بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان سلاح‌های غیر انسانی و غیر متمدنانه مردود می‌شمارد و از کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای می‌خواهد که به تعهدات خود برای انجام تکالیف مندرج در ماده 6 NPT عمل نمایند. وی با اشاره به اینکه ایده ایجاد منطقه آری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه در سال 1974 میلادی بیش از 40 سال پیش از سوی ایران مطرح گردید، اسرائیل را که به معاهده عدم اشاعه نپیوسته است، بزرگترین مانع در اجرای این برنامه و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دانست. بنابر اظهارات رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل یوکیو آمانو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دریافت و بررسی توضیحات کتبی و اسناد تهران درباره مسائل موجود هسته‌ای، هفته پیش سوالات خود را به تهران ارائه کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است تا 15 اکتبر 24 مهر ماه پاسخ‌های تهران در خصوص مسائل موجود هسته‌ای را محک بزند و مورد راستی آزمایی قرار دهد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و اما پیامک‌های چند شنونده دوستی نوشته ایران اصلاً نیازی به انرژی اتمی نداره و حکومت بعدی تمام بساط اتمی رو تعطیل خواهد کرد، فقط می‌مونه پولهایی که جمهوری اسلامی به این بهانه دزدیده. علی نوشته بازم میخوان بدوشن. مهدی نوشته به جای آب سنگین عراق آب ظریف تهران استفاده میشه. شنونده دیگری گفته سعید جلیلی یادش رفته که خودش باعث شده بود ایران بره زیر فصل 7 شورای امنیت، یادش رفته که توی مذاکرات 5+1 دست ایران زیر ساتور بود، تنها راه حل غیر از توافق حمله به ایران بود. پیامک‌های شما شنوندگان رادیو فردا بود و اما پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
خواستم عرض کنم این جمهوری اسلامی ما رو به کجا کشونده که اون رحم و شفقت از دلهامون رفته و این اخلاق سبعانه رو پیدا کردیم. دیگه از یه معلول ذهنی و جسمی هم نمیذاریم اونو به قل و زنجیر میبندیم. حالا از حکومت اسلامی داعش گله داریم. پناه بر خدا. نمیدونم چی بگم.
تایید رفتار ناجوانمردانه آسایشگاه پردیس با معلولین محترم و عزیز نشانه این هست که میگن انقدر شور بود که خان هم فهمید. این کاری که اینا با معلولین در آسایشگاه میکنن و کردن دقیقا همین کار را هیتلر در اردوگاه های مرگ با معلولین میکرد. اینها هیچ فرقی با هیتلر ندارن.
محض رضای خدا یه فکری به حال ما مردم ایران کنید. محض رضای خدا به داد ما برسید.
من هیچ تعصبی به هیچ دیکتاتوری از جمله دیکتاتورهای منطقه مثل بشار اسد و پدرش ندارم، ولی او پس از بهار عربی و شورش‌ها و تظاهرات مردم سوریه انتخابات آزاد برگزار کرد. به این تکفیری‌های تروریست به نام داعش شعبه‌ای و گرایشی از وهابی‌های سنی عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد حمایت اعتقادی و مالی و تسلیحاتی آنها بوده و هستند و باعث ویرانی و بی‌خانمانی و آوارگی مردم عراق و سوریه در سراسر دنیا و بی‌آبرویی مسلمانان و منطقه خاورمیانه شده.
درود بر اوباما عزیز، درود بر مردم آمریکا، درود بر آنگلا مرکل و اروپایی‌ها که مردم بی‌پناه را جا دادن، آب و نون و غذا دادن. درود بر اونا. ما که همیشه مستحق کارهای خوب آمریکایی هستیم. اونا همه چی به ما دادن، یخچال سازی، ماشین سازی، هلیکوپتر. درود به شرافشون و جد و آبالشون. درود.
عرض کنم به خدمت حالا احمد نژاد هر که بود هر زد بازندی میکرد هر چه کارهایش منفی بود واقعا یه رونق تو کار مردم بود، یه خرید و فروش میشد، یه معامله میشد، 20,000 تومان رو پول بازنشسته اضافه کرد. حالا این که اومده انگار فکر میکنن اینا کیان که دارن این مملکت رو میگردونن، تخم دهل برامون گذاشتی، قطعنامه به توافق رسیده، مردم نونگیرشون نمیاد بخوره. حالا هر کسی هر چیزی گرون میشه، لااقل میره گرون بخره، گرون هم میره میفوشه، بدبخت بازنشسته ها باید که خاکی تو سرشون بکنن. اینا کی هن که دارن این مملکت میگردنن؟ خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رکود شدید در اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. محافل کسب و کار ایران از جمله اعضای ارشد اتاق بازرگانی از وخامت شدید وضعیت اقتصادی کشور خبر میدن. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، به نظرتون آیا منابع رسمی جمهوری اسلامی هم به اندازه اعضای ارشد اتاق بازرگانی و محافل کسب و کار نسبت به واقعیت اقتصاد ایران بدبین هستند؟
تقریبا همه دستاندرکاران کسب و کار در ایران در اینکه چرخ فعالیت اقتصادی به شدت از نفس افتاده متفق القول هستند. حتی تعدادی از اونها بعید نمیدونند که نرخ رشد کشور دوباره برگرده به زیر صفر. همین دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گزارش داد که با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی در سال جاری حدود صفر خواهد بود. حتی شماری از صاحب نظران اقتصادی وضعیت موجود را به شدت خطرناک توصیف می‌کنند. پرسش شما این هست که مسئولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه نظری دارند؟ اینطور پیداست که اونها هم نگران این رکود هستند و نگرانی خودشون رو هم پنهان نمی کنند. مثلا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال 94 رو بسیار سخت توصیف می کنه و معتقده که در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ رشد اقتصادی که سال گذشته رسیده بود به 3% دوباره سقوط می کنه به 1%.
به نظرتون آقای خاوند عجیب نیست که بعد از توافق هسته‌ای و امیدهای ناشی از اون دوباره شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران باشیم؟
این نکته رو باید در نظر گرفت که توافق هسته‌ای هنوز اجرایی نشده و واقعیت‌های تحریم عملاً تغییر نکرده مگر از لحاظ روانی. کلید اجرایی شدن این توافق هم در دست کنگره آمریکاست. از این گذشته سقوط 60% قیمت نفت به شدت بر فضای اقتصادی ایران سنگینی میکنه. کافیه اشاره بکنیم که بودجه سال جاری به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده از محل نفت با یک کسری بسیار سنگین روبرو است که باعث میشه دولت بخش بزرگی از بودجه عمرانی رو فدا بکنه. خب در این شرایط نه بانک ها میتونن اقتصاد رو تامین مالی بکنند و نه بازار سرمایه. اگر بودجه عمرانی هم در کار نباشه طبعا فلج پیش میاد و این وضعیتی است که ما امروز شاهد اون هستیم.
آقای خاوند، بعضی از دستاندرکاران بخش خصوصی میگن دولت حسن روحانی با تکیه یک جانبه بر سیاست‌های تورمی تولید رو از یاد برده و به رکود فعلی دامن زده. نظر شما چیه؟
هید یک بحث بسیار طولانی هست که با چند جمله نمیشه به اون پرداخت. تردیدی نیست که مبارزه با تورم خیلی مهمه و تزریق پول در اقتصاد برای تحریک تقاضا و به راه انداختن فعالیت کار درستی نیست، ولی در این زمینه هم نباید مطلق گرایی کرد. شاید لازم باشه در بعضی زمینه ها از یک سیاست بینابینی پیروی کرد.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فتا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز و رسیدن دلار به 3500 تومان جزو خبرهای نچندان درشت صفحه اول روزنامه‌های امروزه. صفحه اول روزنامه بیشتر پرداختن به دفاع محمد جواد ظریف از توافق هسته‌ای در مقابل سعید جلیلی. شهرام رفیع‌زاده اتفاقا از همینجا میخواد شروع کنه و صفحه اول آفتابی از شهرام.
بله، روزنامه آفتابی از امروز عکس بزرگی از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو منتشر کرد. از هشدار مهم ایشون به سعید جلیلی و مخالفان برجام خبر داده و از قول آقای ظریف نوشته که اگر باز هم سر و صدا کنید اسناد آلماتی رو افشا خواهم کرد. یک گزارش هم روزنامه آفتابی از امروز داره درباره اینکه حامیان توافق در مجلس و در کمیسیون برجام کوتاهی کردن، اشاره کرده به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه. روزنامه ایران در تیتر خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه ایران در آستانه جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی است. عکسی که این روزنامه مربوط است به نشست ایران، چین و آمریکا درباره مرکز هسته‌ای عراق. اما روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش یک تیتر انتخاباتی انتخاب کرده، فراخوان اکبر هاشمی رفسنجانی که به نوشته روزنامه اعتماد گفته هر شخصیتی که میتواند و امکانش رو در فضای انتخابات حاضر بشه باید برای انتخابات خبرگان و مجلس کاندیدا شود. عکسی که روزنامه های علی اصغر فانی رو نشون میده، وزیر آموزش و پرورش که به خانواده های معلمان زندانی وعده آزادی احتمالی اونها رو داده. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه آقای سعید جلیلی بعد از انتقادات مکرر به توافق برجام حالا خودش زیر سوال قرار گرفته. یک گزارش هم داره درباره زندگی آندرانیک تیموریان و از او به عنوان کاپیتان اقلیت‌ها، اولین کاپیتان اقلیت‌ها در فوتبال ایران یاد کرده. خبر داده که دلار هم روز گذشته در بازار تهران از 3500 تومان گذشته. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که دولت آقای روحانی سناریوی هر روز معرفی یک فساد تا شب انتخابات رو به عنوان راهبرد انتخاباتی دولت 11 انتخاب کرده.
شرام، اشاره کردی روزنامه اعتماد از وعده علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برای آزادی معلمان بازداشت شده خبر داده. جزئیات صحبت‌های آقای فانی چیه؟
من اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای علی اصغر فانی که پیشتر هم وعده آزادی برخی از معلمان زندانی رو داده بود و اون وعده عملی نشد، حالا بعد از هفته های گذشته که چند تن از فعالان شناخته شده حقوق صنفی معلمان در تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدن، بار دیگر وعده آزادی این معلمان رو داده. ایشون گفته که رایزنی هایی با مقام های قضایی و برخی نهادهای خاصی که ممکن هست این بازداشت از سوی اونها صورت گرفته باشه در حال انجام است و در مجموع آقای علی اصغر فانی به خانواده های معلمان بازداشت شده وعده داده و گفته که امیدوارم با بازگشایی مدارس شاهد آزادی همکارانمان باشی.
روزنامه فرهیختگان گزارشی داره درباره وضعیت فضای سیاسی 6 ماه مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. روایت این روزنامه از آرایش انتخاباتی جناح‌ها و احزاب چیه؟
این روزنامه نوشته که در حالی که 165 روز تا انتخابات باقی است، هم اصلاح طلبان هم اصولگرایان به پیش تند انتخابات نزدیک میشن. وضعیت اصلاح طلبان به نوشته روزنامه فرهیختگان بهتر هست نسبت به اصولگرایان، چرا که به نوشته روزنامه اصلاح طلبان یک کمیته راهبردی تشکیل دادن، یک شورای مشورتی هست که محور اون آقای محمد خاتمی هست و علاوه بر اون چند حزب جدید و تازه نفس اصلاح طلب هم وارد کارزار انتخاباتی شدن. از جمله روزنامه در صدر همه این احزاب از حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یاد کرده که به دبیر کلی علی شکوری را در حال فعالیت است. روزنامه فرهیختگان در گزارش خودش اشاره کرده که وضعیت اصولگرایان خیلی مناسب نیست، چرا که برخی از گروه‌هایی که در میان اصولگرایان تشکیل شدند در سال‌های اخیر منجر به ایجاد واگرایی در میان اصولگرایان شدند. ضمن اینکه به نوشته روزنامه چند چهره شاخص و ریش سفید اصولگرایان در سالهای اخیر درگذشتند، از جمله آقای حبیب الله اسکرولادی، و به همین دلیل اصولگرایان نمیتونن به اون اتحادی که یا ائتلافی که مورد دلخواهشون هست و مایل هستن که به اون برسن بنوشته این روزنامه، این دور از دست هست برای اصولگرایان.
اما روزنامه آرمان از ادامه لغو کنسرت ها و از جمله لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز خبر داده. تازه ترین خبرها در این باره چیه؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که کنسرت آقای شهرام ناظری که قرار بوده در تبریز برگزار بشه لغو شده. انتقاداتی رو هم از قول آقای شهرام ناظری و نزدیکان ایشون روزنامه آرمان بیان کرده. اما این روزنامه نوشته که چند کنسرت دیگر هم همزمان با کنسرت شهرام ناظری که استاد سرشناس آواز ایران سنتی ایرانی است لغو شده. یکی از این کنسرت ها مربوط است به کنسرت رضا صادقی در کرمان و همچنین کنسرت علی اکبر مرادی در تهران که به نوشته روزنامه آرمان اغلب این کنسرت ها به دلیل ممانعت یا مشکلاتی لغو شده که نیروی انتظامی ایجاد کرده و مخالف این کنسرت هاست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از تازه های جهان ورزش بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های US Open، آخرین گرند اسلم سال در نیویورک به پایان رسید با یه فینال واقعاً دراماتیک. از هر منظر که به این مسابقه نگاه کنیم، تأخیر چند ساعته در شروع مسابقه، بارش باران در نیویورک که باعث شد بیشتر فدرر ضرر کنه به خاطر سن و سال بالاش و اینکه طوری برنامه ریزی کرده بود که در ساعت مسابقه در بهترین شرایط قرار داشته باشه، قطعا رقیب جوانتر نوواک جوکوویچ منفعت بیشتری برده از تأخیر مکرر در شروع بازی. بعد ست اول رو جوکوویچ برد، یه سقوط داشت به زمین که هم آرنجش و هم زانوش زخمی شد، حتی خونریزی کرد، بعد به بازی برگشت، ست دوم رو واگذار کرد و ست سوم و چهارم رو هم برد تا 3-1 ببره. دهمین گرند اسلم خودش رو برد که از 4 گرند اسلم فصل، امسال او 3 تا رو برد و فقط در فرنچ اوپن فینال رو واگذار کرد به واورینکا. از اون طرف فدرر از 2012 به بعد هیچ گرند اسلمی رو نبرده، با آمادگی کامل در US Open مسابقه داد. او بدون واگذاری ست به فینال رسید، در شرایط فوق‌العاده مطلوبی قرار داشت، جو ورزشگاه هم بیشتر با او بود، تنیس‌باز فوق‌العاده محبوبیه، اما نتونست این کار رو انجام بده. در رقابت‌های دو نفره زنان، همچنین رقابت‌های مختلط، مارتینا هینگیس تونست 2 تا گرند اسلم دیگر رو به افتخارات خودش اضافه کنه. او امسال پر افتخارترین تنیس باز دنیا بود با بردن 5 گرند اسلم در رقابت‌های دو نفره همچنین مختلط. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری میشه. گسترش فولاد و استقلال، 2 تا تیم بالای جدولی، به مسافه هم میرن. استقلال اگر بتونه گسترش رو شکست بده به رده دوم صعود میکنه، گسترش هم با 3 امتیاز این مسابقه میتونه یه پله بالاتر بره. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم دنبال خواهد شد. رئال مادرید با شاختار دونتسک اوکراین بازی میکنه، آیندهوون میزبان منچستر یونایتد و شاید مهمترین بازی رو منچستر سیتی و یوونتوس برگزار میکنن. یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی اما به هیچ وجه حال و روز خوشی در رقابت‌های سری آ نداره. منچستر سیتی اما با وجود اینکه فصل قبل در لیگ قهرمانان نتایج خوبی نگرفت، در انگلیس این روزها بسیار خوب داره ظاهر میشه. تیم ملی والیبال ایران فردا با ایتالیا بازی میکنه در رقابت‌های لیگ جهانی. نسبت به برخی عکس‌هایی که بازیکنان تیم ملی با یه فضای خیلی شاد و خوشحال و خندان در محل برگزاری جام جهانی گرفتند، واکنش‌ها تا حدودی منفی بود، اینکه چرا تیم ملی می‌بازه ولی بازیکن‌ها حداقل پنهان نمی کنند این عکس ها رو، نگه نمی دارند تا با یک پیروزی بخوان اونها رو منعکس کنند. خب بازیکن های تیم ملی هم قبلا واکنش نشون دادن نسبت به انتقادات، فارغ از این که چقدر در این خصوص حق با منتقدینه یا با بازیکن ها. یه نکته رو نمیشه نادیده گرفت، اونم این که به هر حال بازیکن های تیم ملی باید در نظر داشته باشن همین مردمی که میلیونی حمایت میکنن نسبت به نتایج تیم ملی والیبال فوق العاده حساس هستند، به هر حال توی فضای احساسی به عنوان هوادار این حق رو دارن که انتقاد هم بکنن و والیبالیست ها نباید ناراحت بشن در این خصوص و این انتظاراتیه که مردم دارن به هر حال از پیروزی ها خوشحال میشن، از شکست ها هم ناراحت میشن و واکنش نشون میدن. روزی بسیار خوب رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مهدی رستم‌پور بود، دوست جوان ما، که هر روز صبح در این ساعت از دانمارک از آخرین خبرهای ورزشی برای ما میگه. و در ایران رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد. نیمه اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، میریم و کلید میزنیم نیمه دوم برنامه رو. اگر تازه با ما همراه شدین، امیدوارم که روز خوشی رو آغاز کرده باشیم و از این برنامه هم لذت ببرید. اما پیش از هر چیز با خلاصه آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با سمیرا قرایی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین اعلام کرد کارشناسان آژانس شب دوشنبه به تهران رفتند. گروه فرانسوی اکور هوتلز روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم دارد به عنوان نخستین گروه هتلداری بین‌المللی دو هتل در ایران راه اندازی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شرکت بنا دارد یک هتل ایبیس و یک هتل نووتل در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تأسیس کند. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای برسند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن اعلام کرد که بریتانیا 20,000 سوریه مقیم اردوگاه‌های پناهندگی در اردن و دیگر کشورها را خواهد پذیرفت. 10,000 تن از شهروندان ژاپن دوشنبه شب در اعتراض به یک مجموعه لوایح امنیتی در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این لوایح که دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از آنها حمایت می‌کند، ژاپن قادر خواهد بود برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دفاعی خود را به عملیات نظامی خارج از کشور بفرستد. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز 23 شهریور ماه در نشست خبری خود به دیدارش با خانواده معلمان زندانی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت که امیدوار است همه به گفته او همکاران آزاد شوند.
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا به دنبال قطعی شدن اجرای توافق هسته‌ای گفتگویی از پیش ثبت شده داریم با محسن میلانی تحلیلگر. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم درباره لغو دوباره کنسرت‌های موسیقی از جمله کنسرت شهرام ناظری و همینطور رضا صادقی و گروه‌های دیگه می‌شنویم. و فراموش نکنید در طول 24 ساعت وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید همه این خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. صفحه فیسبوک ما هم همینطور.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کنگره آمریکا موفق نشد لایحه مخالفت با برجام یا همون توافق هسته‌ای ایران و غرب رو به تصویب برسونه و اجرای برجام به زودی آغاز خواهد شد. به این ترتیب چه چشم‌اندازی میشه برای رابطه ایران و آمریکا در آینده تصور کرد؟ اجازه بدید بپرسیم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، که از فلوریدای جنوبی با ما همراه شده. آقای میلانی، شما دورنمای رابطه ایران با آمریکا رو چطور میبینید؟
با عرض سلام، در کنگره آمریکا 535 عضو هست که از این 535 عضو سنا و مجلس نمایندگان 204 نفر به برجام رأی موافق دادن ولی 331 نفر با این مخالفت کردند. افکار عمومی آمریکا هم چندان دل خوشی از ایران و جمهوری اسلامی ندارند. و اتاقهای فکر آمریکا هم خیلی هاشون مخالف این قرارداد بودن. به علاوه انتخابات رئیس جمهور آمریکا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و یکی از این احزاب یعنی حزب جمهوری خواه با این قرارداد مخالفت کرده. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که یک نیروی خیلی پرقدرتی در آمریکا امروز وجود داره که فعلا مخالف این برجام بوده و اگر تغییری در سیاست‌های ایران و آمریکا نشه، به نظر من این نیروی پرقدرت میتونه دردسرهای جدی در سالهای آینده در اجرای برجام به وجود بیاره.
آقای میلانی، مخالفان برجام در آمریکا بر دولت اوباما فشار میارن که با سیاست‌های منطقه ایران جداً مبارزه کنه و جلوگیری بکنه از گسترش نفوذ ایران در منطقه. تا چه درجه اونها موفق میشن؟
خود آقای اوباما هم چندین بار، جمهور آمریکا چندین بار گفته که این تحریم‌هایی که علیه ایران در رابطه با نقض حقوق بشر یا کمک‌های ایران به بعضی از سازمان‌های تروریستی به اصطلاح هست ادامه پیدا خواهد کرد و کنگره آمریکا هم داره فشار بیشتری میاره که نه فقط این تحریم‌ها اضافه بشه، بلکه آمریکا سعی کنه جلوی توسعه ایران رو در منطقه بگیره. اگر تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با عراق یا در رابطه با سوریه یا در رابطه با لبنان نشه، به نظر من اجرای این فرجام با دردسر روبرو خواهد شد و آمریکا هم تحریم‌های خودش رو علیه ایران بیشتر خواهد کرد.
حالا به نظرتون آیا امکان همکاری بین دو کشور در منطقه وجود داره و در کجا؟
من به نظرم 37 سال خصومتی که بین ایران و آمریکا بوده یک روز یا دو روز یا یک سال و دو سال از بین نخواهد رفت، ولی با این حال در خیلی جاها هست که منافع ملی ایران با منافع ملی آمریکا تقریبا یکسان هست. مثلا در رابطه با افغانستان هر دو کشور خواهان این هستند که مبارزه بکنن با سازمان القاعده و اجازه ندن القاعده یا طالبان به قدرت برسن در اونجا. هر دو میخوان جلوی پخش مواد مخدر رو در افغانستان بگیرن. در عراق هم هر دو مخالف سازمان داعش هستند. به نظر من اگه هر دو کشور بتونن اونجاهایی که منافع ملیشون یکی هست با همدیگه یه طوری همکاری بکنن و اونجایی که منافع ملیشون در تضاد هست با همدیگه رقابت بکنن، نه فقط به نفع هر دو کشور خواهد بود، بلکه این خودش بهترین تضمین خواهد بود برای اینکه برجام به خوبی در این 10-15 سال آینده اجرا بشه.
سپاسگزارم. محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی. امروز از بین تئاترها و نمایشگاه‌های جدید در تهران چند تاشو براتون معرفی می‌کنیم. نمایش اول، ترور ناصرالدین شاه قاجار رو از سرفصل‌های مهم تاریخ معاصر ایران می‌دونن و نمایش مضحکه شبیه قتل این اتفاق رو با نگاهی تازه به صحنه می‌بره. همکارم فراج سرکوهی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
زمینه‌های انقلاب مشروطه از مدت‌ها پیش از ترور ناصرالدین شاه فراهم شده بود، زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این انقلاب بزرگ. اما وقتی که میرزا رضا کرمانی گلوله‌ای به مغز ناصرالدین شاه شلیک کرد، در واقع گلوله‌ای بود که به قدرت استبداد شلیک شد و اقتدار ترس رو شکوند و راه رو برای معترضین و انقلابیون باز کرد. این واقعه رو میشه از زاویه‌های گوناگون بررسی کرد. در نمایش موزیکالی که با عنوان مضحکه شبیه قتل به صحنه رفته در تئاتر شهر، سالن اصلی تئاتر شهر، و حسین کیانی اونو کارگردانی کرده، در واقع ما با دو روایت یا دو برخورد، در این حال تلفیقی از دو روایت دو برخورد روبرو هستیم با واقعه ترور ناصرالدین شاه. البته این توضیح رو من بدم که قرار بود یک نمایشی به نام مرگ در حمام بنفش به صحنه بره به کارگردانی حسین کیانی، اما به رغم اینکه یک ماه و نیم هم تمرین کرده بودن و همه چیز آماده بود، وزارت ارشاد با اجرای اون نمایش مخالفت کرد و به جای اون این نمایش به صحنه رفت. می‌دونیم که این نمایش پیش از این اجرا شده بود، با استقبال هم روبرو شده بود، اما حالا با تغییراتی که خیلی تغییرات جالب این نمایش رو جالب‌تر می‌کنه دوباره به صحنه رفته. دو تا بیوه ناصرالدین شاه، یعنی حالا وقتی که ناصرالدین شاه کشته شده، زنان متعدد او بیوه میشن. دو تا از بیوه‌های قدرتمند او دو تا خواست مختلف دارن. یکی می‌خواد که یک مراسم سوگواری برگزار بکنه از مثلا کاراکتر اصلی نمایش از اون میخواد که مراسم سوگواری شاه رو برگزار بکنه و دیگری میخواد که یک مضحکه برگزار بشه و در این مضحکه سوگواری بشه. بنابراین اون کاراکتر، اون شخصیت باید سوگ رو با مضحکه تلفیق بکنه و این کار دشواری هست، اما او به خوبی میتونه اینو بر صحنه اجرا بکنه و برداشت‌های گوناگونی از این ترور ارائه بده.
خب و ما نمایش دوم، اسمش هست پشت سرتو نگاه نکن، در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه رفته. این نمایش چه موضوعهایی رو به صحنه میبره؟
این نمایش هم در واقع از یک سو نگاهی هست به تاریخ و از یک سو نگاهی هست به مشکلات و دشواری‌های فرهنگی و چالش‌های فرهنگی که جامعه ما با او روبرو هست. نمایش رو سمانه پرهیزکاری نوشته، حامد ادواری کارگردانی میکنه و در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به صحنه رفته. در واقع نمایش به جای که یک روایت رو بیان بکنه، یک ضد روایت رو به صحنه میبره. سه مرد تاریخی برمیگردن به دوران معاصر در یک دنیایی که در یک شهر ناشناخته، حالا اینها میخوان دوباره در تاریخ ثبت بشن و اما در این حال میخوان کارنامه گذشته خودشون رو اصلاح بکنن و چهره دیگری از خودشون رو در تاریخ به ثبت برسونن، اما درگیر یک مسائلی میشن و به ناچار برمیگردن به عقب، به همون جای اولیه خودشون. این داستان در واقع چند در این نمایش در واقع چند داستان کمیک رو، چند خورده داستان کمیک رو با هم دیگه تلفیق میکنه و در این حال در تکنیک هم المان‌های نمایش ایرانی و نمایش‌های غربی رو به کار میگیره و در این حال یک نگاه انتقادی داره به نمایش شیوه های بازیگری سنتی و به سنت و به تلفیق این دو، اما تلفیق این دو برخلاف اونچه که معمولا میگن در این نمایش به جایی نمیرسه، هیچ اتفاقی رخ نمیده و در واقع نه سنتی بر جای میمونه و نه مدرنیته.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه با عنوان من و بابام. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
این نمایشگاه عکس‌های نغمه قاسملوست در گالری آران. رضا قاسملو پدر این عکاس در دهه‌های 30 تا 50 عکاس بسیار مشهوری بود و یک عکاسی داشت به نام فوتو آسیا و چهره‌های بسیاری در عکاسی خود در عکس‌های خودش ضبط کرده. حالا دخترش هم که عکاس شده به اون عکس‌ها نگاه کرده، در این حال حس خودش رو و زمانه خودش رو کوشیده در اون عکس‌ها بدمه. در واقع ما در با یک تلفیقی روبرو هستیم که بحث هویت رو مطرح می‌کنه و می‌کوشه که یک هویتی بین گذشته و حال و بین خود هنرمند و پدرش بیابه.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
نوبت روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران، با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم و به شیراز میریم. شهرام، که کرایه سرویس مدرسه دانش آموزا گرون شده، این خبر رو روزنامه عصر مردم داده. چقدر کرایه سرویس مدارس افزایش داشته؟
اصل مردم نوشته که دست کم 20% کرایه سرویس مدارس شیراز افزایش پیدا خواهد کرد از ابتدای سال جاری. احسان اصنافی که به نوشته روزنامه نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر شیراز هست، گفته که این رقم، یعنی افزایش 20% کرایه سرویس مدارس، در شورای شهر شیراز هم به تصویب رسیده. علت افزایش قیمت کرایه سرویس مدارس رو این مقام عضو شورای شهر شیراز بیان کرده، گفته که در سالهای گذشته برخی از سرویس ها مجبور بودن به دلیل کم بودن کرایه سرویس از چند سرویس در روز استفاده کنن، یعنی خودشون رو در اختیار چند گروه از دانش آموزان قرار بدن و به همین دلیل برخی از دانش آموزان رو بسیار زود یا بسیار دیر از مدارس برمیگردونن و این مشکلاتی هم برای خانواده ها و هم برای آموزش و پرورش ایجاد کرده.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره دلیل رکود بازار مسکن در مازندران. مهمترین دلایلی که این روزنامه بهش اشاره کرده چیه؟
این روزنامه وارش این گزارش رو با تیتر رویایی به نام سرپناه منتشر کرده، اشاره کرده که 4 دلیل عمده درباره رکود مسکن در استان مازندران نقش آفرینی کردن: هدفمندی یارانها، مسکن مهر، افزایش بدون حساب و کتاب قیمت خانه و نرخ بازدهی بازارهای رقیب. اشاره کرده روزنامه که هدفمندی یارانها که یکی از کارت‌های برنده یا یکی از محورهای اصلی برنامه دولت آقای احمدی نژاد بود، منجر شد به افزایش قیمت مساله ساختمانی و همچنین افزایش قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم، که هر سه اینا برای مسکن به نوشته این روزنامه حکم زهر رو داشتن و سبب شدن که رکود در بازار مسکن مازندران مثل سایر نقاط کشور آغاز شد. و مسکن مهر هم اشاره کرده که این پروژه هم لطمات جبران ناپذیری به بازار مسکن در استان مازندران.
خب خب روزنامه کارون از مصوبه شورای شهر تهران برای بازسازی خرمشهر خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این مصوبه چیه؟
روزنامه کارون گزارش داده که اعضای شورای شهر تهران با رأی موافق به دو فوریت طرح مشارکت شهروندان تهرانی و همچنین شهرداری تهران در نوسازی خرمشهر بر ادامه این طرح تاکید کردن، اون رو مورد تصویب مجدد قرار دادن. اظهارات برخی از اعضای شورای شهر تهران رو نوشته، از جمله آقای دوستی که تأکید کرده خرمشهر در زمانی که خرمشهر در اشغال بوده بسیاری از مردم ایران میخواستن جان خودشون رو فدا کنن که این شهر آزاد بشه، اما بعد از اون که این شهر آزاد شد و به گفته آیت الله خمینی خدا خرمشهر رو آزاد کرد، حالا آقای دوستی گفته که با گذشت 27 سال ما نتونستیم این شهر رو بازسازی کنیم. تأکید کردن بر اینکه نقش تهران میتونه محوری باشه در بازسازی خرمشهر.
روزنامه نصف جهان از حرکت استان اصفهان به طرف رونق اقتصادی خبر داده. نشانه های این رونق به روایت این روزنامه و مقام های محلی چیه؟
روزنامه نصف جهان گزارش داده که برخی از واحدهای تولیدی و مشکلات اقتصادی و صنعتی که وجود داشت در اصفهان در حال برطرف شدن هست. همچنین این روزنامه خبر داده که آقای رسول زرگرپور استاندار اصفهان در آیین افتتاح برخی از طرح‌های عمرانی در شاهین شهر تاکید کرده که بعد از پشت سر گذاشتن دو سال نخست دولت آقای روحانی که به گفته ایشون صدها خالی، سیلوها خالی و وضعیت بودجه در استان اصفهان هم بسیار بحرانی بود، حالا استانداری تونسته تا حدی بر فضای اقتصادی این استان تسلط پیدا بکنه، بودجه هایی رو جذب کنه و مشکلات واحدهای تولیدی رو برطرف کنه. علاوه بر اینشون گفته برخی عملیات های بزرگ هم برای تکمیل قطار شهری مصلا و ورزشگاه نقش جهان آغاز شده که میتونه منجر به خروج از رکود و رونق اقتصادی در استان اصفهان بشه.
خب بریم به شمال ایران. روزنامه خزر از تلف شدن ماهی ها در رودخانه های گیلان بر اثر آلودگی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه خزر این خبر رو به نقل از آقای اسحاق شعبانی مدیر کل شیلات استان گیلان منتشر کرده. ایشون گفته که آلودگی برخی از رودخانه های گیلان به حدی رسیده که نه تنها در فرایند تخم‌ریزی و زادآوری طبیعی ماهیان مولد اختلال ایجاد میکنه، بلکه هر ساله درصد بالایی از بچه ماهیان هم به دلیل آلودگی در رودخانه ها تلف میشن و این منجر شده به اینکه شمار ماهیان در رودخانه ها و همچنین دریای خزر کاهش پیدا بکنه. البته آقای اسحاق شعبانی به صید بی‌رویه ماهیان در این استان هم اشاره کرده و گفته که در سال گذشته در فصل گذشته 423 صیاد غیر مجاز هم توقیف شدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت موسیقی، بخش موسیقی با بردیا افشین.
موج دوباره ای از لغو کنسرت ها در ایران آغاز شده. رسانه های ایرانی در چند روز گذشته خبرهایی را منتشر کردند مبنی بر اجازه ندادن به برگزاری چند اجرای زنده موسیقی در نقاط مختلف، اجراهایی که قرار بود در این آخر هفته برگزار شد. امروز ابتدا درباره لغو این کنسرت ها در ایران میگن. شنبه این هفته 26 شهریور ماه قرار بود علی اکبر مرادی در فرهنگسرای نیاوران تهران به روی صحنه بره، اما به نظر میاد اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ به او اجازه برگزاری این اجرا رو نداده. علی اکبر مرادی هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستان، در واکنش به این خبر گفته فقط میتونه متاسف باشه و بگه دست مریزاد. آقای مرادی هنرمندی است شناخته شده در سطح بین‌المللی. و یک آهنگساز، نوازنده تنبور و پژوهشگر موسیقی مقامی.
درد و بنکینم یا علی بن یا ملی علی 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 مولا ملی علی علی تاریک و روشن علی دنیا ملی علی 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 مولا ملی علی علی
هفته 27 شهریور ماه شهرام ناظری بنا بود در تبریز در تالار صدرای این شهر اجرای زنده رو برگزار کنه، اجرایی که به مناسبت روز شعر و ادب پارسی قرار بود برپاشه و در بزرگداشت محمد حسین شهریار شاعر پر آوازه و معاصر ادب فارسی و ترکیه آذربایجانی، شاعری اهل ایران و سرزمین آذربایجان. هنوز درباره لغو کنسرت شهرام ناظری، این هنرمند پر آوازه ایرانی در شهر تبریز محل تولد و مدفن محمد حسین شهریار، هیچ دلیلی آورده نشده.
مجنون چرایی چنین مجنون چرایی من چه دام من چه دام من چه دام چنین مجنون چرایی من چه دام من چه دام من چه دام
خستت کردم میگی میخوای دورش باشه عشقم رد شد نمیخوام مجبور شی میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی میگی بیزار شدی میگی
تا اینجا درباره کنسرت هایی گفتم که قرار بود آخر این هفته برپاشه اما شنیده شده که لغو شدند. با این حال در آغاز این هفته هم یک اجرا برگزار نشد، اجرای رضا صادقی هنرمند مطرح موسیقی پاپ که بنا بود در شهر کرمان در مجموعه گردشگری کبیر این شنبه 21 شهریور ماه برپاشه، اما درست در آستانه برگزاریش این کنسرت لغو شد. خود رضا صادقی گفته دلیل لغو کنسرت براش مجهوله. با این حال این آهنگساز و خواننده از طرفدارانش با انتشار یک پیغام در صفحه شخصیش در فیسبوک عذر خواهی کرد.
همه خوبن ما بر سادگیم قلب تو زد میگی فراموش میکنی بی صفتی تا این حد بعد از این میخندم به دل بازندم روی هرچی سادگیم چشامو میبندم دوباره باز از نو خط زدی دنیا رو دیگه اصراری نیست هر کجا خواستی برو میگی قسمت این بود دل میای میریزی بی تو عارف بردی بازی خوبی سر سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه.
تا اینجا از لغو کنسرت ها در ایران گفتم. پدیده‌ای که در ایران خصوصا در چند سال اخیر تبدیل شده به اتفاقی تکراری و رایج. حالا از لغو یک کنسرت در چین میگم. قرار بود دیروز دوشنبه گروه بونجاوی برای بار اول در این کشور به روی صحنه بره، اما این اجرا به یک باره و به دستور مقامات دولت چین لغو شد. طرفداران چینی بونجاوی برای خرید بلیط‌های کنسرت این گروه راک قدیمی و پرطرفدار از چیزی معادل 250 هزار تومان تا 2 میلیون تومان هزینه کرده بودند. طبق اونچه که نشریه معتبر فاینانشال تایمز نوشته، گروه بونجاوی در یک کنسرت که مربوط میشه به 5 سال پیش، سال 2000 میلادی در تایوان، عکسی از دالائی لاما رو بر روی صحنه و بر روی پرده پخش کرده بود. به نظر میاد این اقدام مقامات چینی رو برآشفته کرده و اونها رو وادار کرده که مجوز کنسرت بونجاوی رو لغو کنند. دالائی لامای کنونی 14 دالائی لاما یا رهبر بودایان تبت و از مخالفان سرسخت دولت چین. او نزدیک به 6 دهه است، درست 56 سال که در تبعید به سر میبره و دور از تبت. بارها پیش از این هم کنسرت هایی از هنرمندان سرشناس غربی در چین از سوی دولت این کشور به علت حمایت از دالائی لاما لغو شده بود. اخیرترین اون هم مربوط میشه به تابستون امسال که دولت چین اجازه برگزاری کنسرت رو به گروه مارون 5 در شانگهای نداد، اون هم به این دلیل که یکی از اعضای گروه تولد دالائی لاما رو در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی اینترنتی اینستاگرام تبریک گفته بود. به هر حال حالا که از بونجاوی گفتم، خوبه که به یکی از آهنگهای معروف این گروه گوش بدیم، آهنگی به اسم Living on a Prayer یا با امید و آرزو زندگی کردن. چه گفت، این محبوب ترین آهنگ بونجاویه، یکی از جاودانه های موسیقی راک دهه 80. با هم گوش میدیم Living on a Prayer از بونجاوی.
Oh,
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. تا فردا که همکارانم با یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر بر میگردم براتون لحظه های خوشی را آرزو میکنم. از همراهیتون سپاسگزارم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.